بس برای شما عذاب علی است. این صغرا و کبراس دنبال قیاس منطقی واسمو، چرا؟ برای اینکه علم تسنعو تسیرو کفارن ولل کافرین عذاب علیم، منتهی کفر کفر عملی، واسمو ولل کافرین عذاب علیم. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. در اون بحث قبل لابد ملاحظه فرمودید مرحوم فیض رضوان الله در شافی بعد از اینکه روایات فریقین رو نقل کرده و بیان فرمودند به اینکه این روایت هایی که دلالت می کند بر اسیان فریقین هم مقلل است هم با قرآن هم مخالف های دی که اسمت آشات در خصوص این من تصدیق می فرمان، چون روایت هایی که قابل اخذ نیست باید تعویل کرد یا تر احتمال اینکه منظور از این ملکین یعنی هاروت و ماروت یک امر قابل تعویل باشد به این رمز باشد هست، اذا به عنوان تعویل و حل بعضی از رموز مسائل روزه کرد که رابط مراجعه فرمود و در پایان هم دارن که این کافی برای حل همه رموز نیست. بنابراین روایتی که مخالف با عقل است، مخالف با خود قرآن است، حجت نیست و علمش به اهلش موکول است که بر فرض اینکه این روایات صادر شده باشد علمش را باید به خود اهل بیت علیه السلام و علیه السلام ارجاع داد و گفت ما این روایات متوجه نمیشه. اما این کریمه این که محل بحث است این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. خدای سبحان سه نحوه خطاب در قرآن کریم دارد. یه نحوه خطابهای شخصی که با انبیا و مرسلین دارد، نظیر یا داوود یا عیسی یا ایها النبی یا ایها الرسول و امثال ذلک. اینا خطابات اختصاصی است که خدای سبحان با اشخاص معین مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام دارد. غیر از خطابهای شخصی خطابهای نوعی است که خطابهای نوعی قرآن کریم را به سه قسمت تقسیم کردن. اول خطابهای عمومی و جهانی نظیر یا ایها الناس، چون قرآن برای هدایت همه انسان ها فرمود نذیرا للعالمین، این کتاب برای جهانیان نازل شده است. ما ارسلناک الا للناس کافه، برای همه مردم عالم رسول خدا رسالت دارد. لذا خدای سبحان برای اینکه همه مردم را مخاطب قرار بدهد به زبان عام سخن میگوید. فرمود یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم و امثال ذلک. بعد از این خطاب عمومی یک خطاب دیگری است که عمومیتش و شمولش کمتر است. خطاب میکند خدای سبحان به نوع اهل توحید مثل یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا اهل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا یهود، امثال ذلک، که این خطاب به یک ملت خاص است، اونا که دارای کتاب آسمانی هست. از اونها از این خطاب خاص‌تر خطابی است که به خصوص مسلمین و مؤمنین به قرآن کریم دارد. همون یا ایها الذین آمنو. پس کتاب های عمومی خدای سبحان سه قسم است. اول متوجه همه انسان هاست نظیر یا ایها الناس. بعد کتاب هایی است که ناظر به اهل کتاب است مثل یا اهل کتاب، یا بنی اسرائیل و مانندان. بعد درباره خصوص اهل ایمان در سوره مبارکه بقره این سه نحوه ندا و سه نحوه خطاب به نحوه ترتیب رعایت شده است. اولین باری که در همین سوره مبارکه بقره سخن از خطاب خدا به میون آمد، غیر از اون خطابهای شخصی یا آدم و امثال ذلک، همون آیه 21 سوره بقره بود که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، که خطاب به همه انسان. بعدن در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 خطاب به بنی اسرائیل فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. الان در این آیه محل بحث اینه آیه 104 سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا، که خطاب به مؤمنینه. اولین باری که در سوره مبارکه بقره خطاب به مؤمنین شده همین آیه. گرچه سوره بقره در مدینه نازل شد جزء مدنی، اما از نظر ترتیب طبیعی در همین سوره بین این سه امر ترتیب رعایت شده است. اول خطاب به عام، بعد خطاب به اهل کتاب، بعد خطاب به خصوص مؤمنین. درباره یا ایها الذین آمنوا روایتی هست که هیچ جا خدای سبحان نفرمود یا ایها الذین آمنوا مگر اینکه در رأسش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است.
این نبو و معناست که هر جا خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنو شامل هست تعمیر می شود. برای اینکه در خصوص این مسئله هست تعمیر و امثال هست تعمیر منزه از آن بودن که حرفی بزنند به خدای سبحان نها نهی کنند. اگر در روایتی آمد که هیچ جا یا ایها الذین آمنو نیست مگر اینکه و علی رأسها علی بن ابی طالب سلام الله علیه، یعنی هر جا سخن از مؤمن است اولین مؤمن و عالی ترین مؤمن و آغاز همه مؤمنین علی سلام الله علیه، چون دیگران هر چه دارن از برکت ولای او دارن. نه اینکه هر جا آیه نازل شد و عنوان آیه یا ایها الذین آمنو بود شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود هست امیر باشد، نه، این اولین مؤمن هست امیر سلام الله علیه. این اولیت هم نه تنها اولیت زمانی است بلکه اولیت وجودی و رتبی و مانند آن است. این که جزء مفاخر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این هست که او قبل از همه مسلمان شد و خودش در خطبه قاطعه می فرماید به این که قبل از من جز رسول خدا احدی نماز نخوند، که حتی نشون میدهد که حضرت قبل از خدیجه مسلمان شد. این اولیت اولیت زمانی نیست تا کسی زودتر نوبت بگیرد و مسلمان بشود. یعنی خیلی ها میخواستن فکر کنند و حقانیت اسلام را بفهمند، ولی من قبل از همه حقانیت اسلام را فهمیدم. صرف این که کسی یک عملی را قبل از دیگران به قبلیت زمانی انجام داد که فخر نیست. یک کاری است که همه میفهمند و همه میخوان انجام بدن، دیگری اتفاقا زودتر رسید و این کار را انجام داد. صرف طبق زمانی دلیل فخر نیست. این که حضرت میفرماید انا اول الناس اسلاما اول الناس ایمانا لم یسبقنی بالصلاه الا رسول الله علیه آلاف و تحیت و سناف، یعنی دین تازه که تشخیص حقیقت او بسیار کار دشواری بود. انسان باید پا روی همه سنت های کهن بگذارد و باید یه مکتب جدید را بپذیرد. خیلی مطالعه و تدبر میخواهد تا اصل مسئله حل بشود اولا، و خیلی شهامت میخواهد که انسان سنت کشی کند و همه آثار جاهلی را زیر پا بگذارد ثانیا، و خیلی شجاعت میخواهد که همه خطرها را استقبال کند ثالثا. این من بودم. این است که اول الناس اسلاما جزء مفاخر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فخر ما، نه اینکه یه اولیت زمانی باشد. اولیت زمانی جز یک طبقه تاریخی بار دیگر ندارد، اما در اینجا همه تحقیقات باید به عمل بیاید تا انسان بفهمد اسلام حق است. بعد از اینکه فهمید حق است، همه تصمیمها را باید روی پذیرشین حق پیاده کند. بعد از اینکه فهمید که باید ایمان آورد، همه خطرات آینده را هم باید تحمل کند. یه وقتی اگر به او گفتن که باید جای رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا بخوابی و 40 شمشیردار مسلحان حمله کنن، باید بپذیری. مرام کاشف القطار اسمان لره این فرماد که از تعمیر اشجای از حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود. در این که میدان جنگ بود، شمشیر به دست بود، عده‌ای رو کشت، البته شربت شهادت نوشید، گرچه 30,000 نفر بودن، ولی او شمشیر داشت. بالاخره میدان نبرد بود، اما یه انسانی صاف در بستر پیغمبر بخوابد و 40 وحشی مسلح رو حمله کنه، رو هیچ احساس حراس نکنه. این رو که مرحوم کاشف القطان فرمود حضرت امیر از حسین ابن علی سلام الله علیه ما هم اشجع بود. این خطرات را که تحمل کند نشانه سبق وجودی او. پس اگر در روایات آمده هیچ جا یا ایها الذین آمنو نیامده مگر اینکه هر آغاز علی ابن ابی طالب است، نه یعنی محتوای آیه شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود است علی، نه، اولین مؤمن و برجسته ترین اهل ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. نه، ممکن است به مقام ظهور نرسیده. اگر به حسین ابن علی سلام الله علیه می گفتن به جای پیغمبر بخواب بخوابی، ولی به مقام ظهور نرسیده. همه ائمه علیهم السلام در اون کمالات عالیه برابرن، اما ظهور پیدا نکرده، چون که درباره اولین امام و درباره آخرین امام علیهم السلام یه مزایایی ظهور کرده. ظهور غیر از اصل اون امتیاز وجودی است. و اگر برای اون حضرت هم ظهور میکرد همینطور بود. خب اگر آب نداشتم تحمل میکرد حضرت. نه، در اصل شجاعت است. فرمایش علما کاشف وقت ها اینه که حسین ابن علی سلام الله علیه مسلحانه می جنگی، گرچه اونا زیاد بود، و ما از سهمی 20 سلاح آماده بود برای همه ضربات. علی حال همه من نور واحدن و در مقام خارج ظهور نکرده. طبق زمانی ارزش زمانی دارد نه ارزش ذاتی، یعنی اگر دیگران با هم تشخیص دادم منتها این زودتر آمد، این زودتر آمد یعنی چی؟ یعنی دیگری هم این جوان است بیاد منتها دیگری تو را گیر کرده. خب طبق زمانی پس معلوم می شود که اون ایمانش قوی تر و تحقیقش قوی تر است که جلوتر ایمان آورد، چون میدونه هر کی جلوتر ایمان بیاره خطر داره. مثل خط مقدم جبهه، خط مقدم جبهه هنوز طبق زمانی نیست، هنوز طبق مکانی نیست، این نظیر صفحه اول نماز جماعت نیست که هر کی زودتر بیاد جا بگیره. این خط مقدم است، خط مقدم قرآن رو شکه کرده، فرمود از صابرین فی البأساء و الضراء لحین البأس. این حین البأس مال خط مقدم است. این چیزی نیست که کسی بگه خب ما همه رفتیم تو مسجد نماز جماعت خوندیم یکی اتفاقا رفت سر جلو. البته سر جلو افضل هست، منتها این آقا زودتر اومد جا گرفته و اون که میره خط مقدم یعنی خطر بهتری رو بیشتری میپذیره. خب البته ایمانش بیشتره دیگه، تنها سبق زمانی و سبق مکانی نیست. در این کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ادب محاوره با رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنار قرآن آمو، یک سلسله آداب مربوط به فرهنگ خود مسلمین است، یک سلسله آداب برای آن است که بیگانه سوء استفاده نکنه. اما اون سلسله آدابی که مربوط به فرهنگ خود مسلمین است، بفرماید وقت حضور پیغمبر رفتید این یک فرد عادی نیست، مواظب باشید آهسته حرف بزنید، صدایتون را بلندتر صدای پیغمبر نکنید، در حضور پیغمبر با صدای بلند حرف نزنید، مشاجره نکنید، نه با یک دیگر بحث و مشاجره تون در بگیرد که صدای بلند داشته باشید، نه در هنگام سوال جواب صدای خود را بلندتر صدای پیغمبر بکنید. اینها یک سلسله آدابی است که در سوره مبارکه حجرات بیان فرمود. آیه دوم سوره حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مواظب باشید وجود مبارکش یک انسان عادی نیست، صداتون بلندتر از صدای پیغمبر نباشد، در حضور هم که نشستید صدای بلند نداشته باشید. الان هم که کسی وارد حرم مطهر حضرت شفاق زیارتنامه بخواند عرض ادب کند، شایسته است آهسته عرض ادب کند نه با صدای بلند. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، برای این که مبادا اعمالتون با این جسارت و رعایت نکردن ادب محضر اون حضرت حبس بشود و از بین برود. اونگاه فضیلتی برای کسانی که رعایت ادب محضر حضرت نکردند ذکر فرمود که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. بعدم فرمود ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اون از دور صدا میزنن صحیح نیست، صبر کنن شما کارتون تمام بشود، از منزل که بیرون رفتید مشکلاتشون با شما در میون بود. این راجع به آدابی است که مربوط به خود مسلمین. اما در این آیه محل بحث فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. شما در گفتارتون نگویید ما را مراعات کنید، راعنا نگویید، بگوید انظرنا. این انظرنا همه معنای راعنا رو میفهماند. شما میخواهید بگویید که مراعات حال ما بکنید، یعنی آهسته تر بگویید که ما بفهم، یا با تعنی سخن بگویید که کلمات شما رو ما یادداشت کنیم یا بفهمیم. در تفهیم و تعلیم حال ما را مراعات بفرمایید، منظور شما این است. این منظور را به لفظ راعنا نگویید، به لفظ انظرنا بگویید. انظرنا یعنی منتظر ما باشید که ما هم به دنبال بیان شما بفهمیم. فهم ما لنگان لنگان به دنبال بیان شما بیاید، شما بیانتون تند باشد ما فهممون کند به هم نمی رسیم. منتظر ما باشید، انظرنا یعنی منتظرنا، منتظر باش تا ما برسیم. یا انظرنا یعنی نظر لطف و محبت نسبت به ما روا بده که ما بهتر بفهمیم. علی حال شما که میخواهید با پیغمبر این سخن را در میون بگذارید که حضرتش مراعات حال شما را بکند، بگوید انظرنا، نگوید راعنا. چرا؟ چون راعنا در لغت عبری به اصطلاح اهل کتاب و عبری زبان ها یک تب و شتم است. اونها را بر انسان شرور حمل می کردن، انسان خبیث و پلید را می گفتن را، اون متکلم مع الغیرم که کنارش اضافه بشود یعنی فوق در بین ما معاذ الله خبیث و شریری، به کسی که می خواستن اهانت کنن می گفتن را اون را اینا، یعنی تو شریر مایی. قبلا اهل کتاب این بنی اسرائیل و این یهود او خبث درونیشون رو اعمال می کردن، مخفیانه به حضرت این طب را روا می داشتن، بعد وقتی مسلمین به پیغمبر عرض می کردن را اینا، یهودی ها بهانه خوبی به دست آوردن، گفتن ما همون فحش را به زبان خود مسلمان ها به پیغمبر می گوییم، ما که می خواهیم بگوییم تو شریری معاذ الله، الان به زبان خود مسلمان ها می گوییم، می گوییم را اینا. در این زمینه بود که خدای سبحان به مسلمین فرمود شما نگویید را اینا، بگوید انظرنا، که بیگانه بهانه‌ای نداشته باشد، گرچه شما قصد حق ندارید ولی بیگانه از این تعبیر شما سوء استفاده میکند، گرچه را اینایی که شما میگویید همون انظرنایست که باید بگویید، ولی از انظرنا بیگانه سوء استفاده نمیکند، از را اینا سوء استفاده میکند. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا، این انظرنا مشابه همان است که در سوره مبارکه حدید آمد که منافقان در روز قیامت به مؤمنان میگویند شما منتظر ما باشید که ما از شما نور بگیریم. آیه 13 سوره حدید این است که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا یعنی برگردید به ما نگاه کنید که ما از نورتون اقتباس کنیم، یا انظرونا یعنی انتظرونا، منتظر ما باشید که ما در پرتو نور شما این راه را طی کنیم. این معنا از انظرونا استفاده می شود، انظرونا نقتبس من نورکم قیلر که او براکم فلتنس نورا. پس این انظرونا یعنی منتظر ما باشی که ما برسیم. شما هم در این کریمه دارد به پیغمبر بگویید انظرنا، یعنی منتظر ما باش که ما برسیم. ده بفهم سر این جریان در سوره مبارکه نساء آیه 46 آمده است، فرمود من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، بعضی از یهودیا کارشون تحریف کلمات الهی، حرف را از جای خود عوض میکنن، یا نه تنها تورات و انجیل را تحریف میکنن بلکه کلمات مسلمون ها را هم تحریف میکنن. مسلمین اگر به پیغمبرشون میگن راینا، یعنی مراعات حال ما را بکن، اونها همین راینا را که عربی و عبری بیان میکنن و از او شتم و سب اراده میکنن. این تحریف کلم مر مسلمون هاست، نه تحریف کلم کتاب آسمانیشون. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اطعنا و اسمع غیر مسمع و راینا لین بالسنتهم و طعنا فی الدین. فرمود اینها به پیغمبر که رسیدن میگن سمعنا، اما در درون خودشون میگن و اطعنا، به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا میگن سمعنا و اطعنا. این که میگن سمعن و طاعتن یعنی سمعنا سمعن و اطعنا اطاعتن. این سمعن و طاعتن مفعول مطلق اون فعلهای محذوف هست، باید در برابر رسول خدا گفت سمعنا و اطعنا سمعن و طاعتن. اینها میگفتن سمعنا و اطعنا یعنی شنیدیم ولی قبول نداریم، نه این که حالا در حضور پیغمبر میگفتن سمعنا و اطعنا، در حضور میگفتن سمعنا و در باطن میگفتن اطعنا، یا نه در کمال جسارت ظاهرا هم میگفتن که سمعنا و اطعنا، بعد میگفتن واسمع غیر مسمع، بشنو که نمیشنوی و شنوا نیستی. یعنی معاذ الله اگر ما خواستیم به کسی اهانت کنیم که تو حرف ما رو نمیفهمی، میگیم اسمع غیر مسمع، یعنی باید بشنوی ولی کسی نیست تو رو اسمع کنه. خدای سبحان به پیغمبر فرمود ما انت به مسمع من فی القبور، تو که مرده ها را اسما نمی کنی، مرده که سمینی، تا فرمود تو مسمع من فی القبور نیستی، اونا که تو قبر دفن شدن تو قدرت اسماع نداری. نه یعنی تو به مرده ها حرف نمی فهمانی، چون مرده ها که کاملا حرف می فهمن، همین تلقین را مرده ها به خوبی گوش می دهن. لذا حضرت در اون بالای قلیب بدر وقتی اون جمله ها را فرمود به یکی از کسانی که به حضرت سوال کرد شما با مرده های چاه سخن می گویی، فرمود ما انتم به اسمع لما اقولوه منهم، این طوریست که شما حرف مرا بشنوید و اونها نشنوند. من بینا گفتم که ما وجدتو ما وعدن ربی حقا، شما هل وجدتو ما وعدکم ربکم حقا، شما که الان وارد برزخ شدید دیدید خدا اون وعیدی که داد حق بود؟ این حرفا را حضرت در بالای کشته هایی که در جنگ بدر را در یک چاه و قلیب انداختن فرمود. خب پس حضرت من فی القبور را اسماع می کند، اما خدای سبحان می فرماد به این که اینا که مردند و در قبر طبیعت به دنیا دفن شدن که حرف داره گوش نمی دن. رسول الله علیه آلاف و تحیط و سلام که در کنار قبرستان مجلس سخنرانی نداشت، در حضور مردم حرف می زد. خدا می فرماد اینا مردن، مرده در طبیعت به دنیا دفن شد، تو که با دفن شده ها نمی توانی سخن بگو و حرف دنیا را به گوش اونها برسانی. ولا انت به مسمعن من فی القبور. لذا فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، کافر غیر حی خواهد بود. پس کسی که مرده است حرف را نمی شنود، او مسمع نیست، انسان نمی تواند حرف را به او اسماع کند. پس اگر شنونده حرف نفهمد میگویند تو مسمع نیستی، این نحوه تحقیری، این نحوه توهینی. فرمود اینها حرفها را به پیغمبر میگویند و میگویند وسمع غیر مسمع، یعنی بشنو لا اسمع کالله، خدا تو را شنوا نکند، یعنی تو مسمع نیستی، شنوا نیستی. این یک تب و تحقیر و توهینی بود. فرمود یهودی ها حرفشون نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام این بود که می گفتن سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمع، و گذشته از این می گفتن و رائنا. این رائنا را که می گفتن نه یعنی واقعا مراعات حال ما را بکن، این لین به السنت هم و تانن فی دین بود، خواستن اون بیادبی را دهن پیچی کنن، دهن کجی کنن. یک پارچه پیچیده را می گوین لبستو ملوی، لیم بنسرت هم میخوان دهن پیچی و دهن کجی کنن به پیغمبر، میگن رائنا، اون تعبیرات هم دارن. لیم بلسنت هم همون یلوون بلسنتی همی که در بعض از قسمت های دیگر قرآن کریم آمده. و تعنن فی الدین، پس یهود از گفتن رائنا مثل اون گفتن سمعنا و عصینا، مثل گفتن وسمع غیر مطمئن، نظری جز لیه به لسان و طعن در دین نداشت. این چه نبود که واقعا یهودی ها به پیغمبر بگن رائنا یعنی مراعات حال ما را بکن، همونطوری که اون دو جمله تحقیر بود، این کلمه سوم تحقیر است. اون کلمه جمله اول که سمعنا و عصینا، این توهین بود، وسمع غیر مسمعن این تحقیر بود، رائنا هم به شرح زن این تحقیر و توهین است. هر سه به عنوان لین به السنتهم و طعنن فی الدین بود. خدای سبحان فرمود اینا اهل تحریفن، دهنکجی دارن، دهن پیچی دارن، بد دهنن. شما مسلمان ها بهانه به دست اینا ندید. شما که میگویید سمعنا و اطعنا، اونها میگن سمعنا و اطعنا. شما میگویید وسمع، اونها میگن وسمع غیر مسمع، اینها قابل جبران است. اما شما میگوید رائنا، این رائنا در عبری فحش است، نگوید این را، اونها از این رائنا سوء استفاده میکنن. شما به جای رائنا بگوید انظرنا، ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، یعنی اگر یهود به جای سمعنا و اطعنا میگفت سمعنا و اطعنا، و به جای وسمع غیر مسمعن میگفت وسمع، دیگه غیر مسمع را نمیگفت، و به جای رائنا میگفت ونظرنا، لکان خیرن لهم و اقوام، برای ما خیر بود و باعث قیام و قوام اینها بود، هم لیه به السنه نداشتن، هم طعن در دین نداشتن. لکان خیرن لهم و اقوام ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. این لا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی قلیلی از اینها ایمان می آورند، نه اینکه اینا کم ایمان می آورند، چون ایمان کم و زیاد ندارد، درجات ایمان محفوظ است. اما اصل ایمان یه امر حقیقی که اون نصابش باید محقق بشود. این فلا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی فلا یؤمنون منهم الا قلیلا منهم. و اما این که فرمود شما بهانه به دست دیگران ندید، برای آن است که خواه شما سوء قصد داشته باشید، خواه سوء قصد نداشته باشید، بیگانه از این کار استفاده می کند. عناوینی که احیانا باعث حد که حرمت اسلام یا مسلمین است چند قسم است. بعضی از عناوین قصدی، بعضی از عناوین قصدی نیست. چه انسان قصد بکند چه انسان قصد نکند، از او اهانت انتظار می شود. توهین و تحقیر نظیر تکریم و تعظیم عنوان قصدی. انسان که در برابر دیگری پا می شود، اگر به قصد تعظیم و تکریم یک مسلمان و یک مؤمن پاشد، خوب عبادت است. اگر به قصد تحقیر پاشد، اهانت است و معصیت. این امر است قصدی. گاهی از یک کار اهانت انتظام می شود ولو انسان نداند و قصد نکند. مثل اینکه اگر کسی خواست میخی به دیوار بکوبد، معاذالله 5-6 تا قرآن را زیر پا بگذارد، بگوید من قصدی جز کوبیدن میخ ندارم و از این چند جلد کتاب آسمانی به عنوان یک صندلی دارم استفاده میکنم. گرچه او قصد تحقیر ندارد، اما از همین کار اهانت انتظار میشود که انسان قصد داشته باشد چه نداشته باشد. این که میبینید تزین به طلا در دندانها فرق میگذارند، سرش این است که میگن اگر کسی به قصد زینت دندانش را طلایی کرد اشکال دارد، اگر به قصد زینت نبود اشکال ندارد. که بعضی فرق داشتن، اگر دندان جلو و دندان دنبال بود فرق دارد. اگر یک کسی به قصد تزین این کار نکرد، به قصد استحکام این کار کرد، اما از این کار زینت انتظار می شود، بعضی ها شبهه کردن که انسان بخواهد چه نخواهد. بعضی از کارها چه انسان بخواهد چه انسان نخواهد از او عنوان انتظار می شود. اینه که خدای سبحان فرمود شما که می گوید رائنا، منظورتون مراعات است و جمله عربی، ولی از همین کار بیگانه سوء استفاده می کند. شما این جمله را نگویید. مشابه این عمل در تدوین قانون اساسی آمده. در اون اصل اول قانون اساسی که خواستن تنظیم کنن که نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه لا اله الا الله، ادعی که گرایش التقاطی داشتن میگفتن شما بگوید بر پایه نظام بینش توحیدی، بر نظام توحید. همون وقتی بود که سخن از ارتش بی طبقه توحیدی و امثال ذلک مطرح بود. کلمه توحیدی کلمه خیری است نه کلمه شر. اما اون روز منافق از این کلمه توحیدی همون مرام مارکسیستی و التقاطی رو می‌خواست استفاده کنن، یعنی یکسانی، یعنی بی طبقه، نه موحد بودن نسبت به الله. اصراری داشتن که شما حتما قانون اساسی را اینچنین تنظیم کنید، بگوید نظامی توحیدی. لذا نوع محققین اون ملک خبرگان اول فهمیدن این خطر از کجاست، گفتن نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدا یکتا، تو پرانتز لا اله الا الله، یعنی بر پایه لا اله الا الله استوار است، نفی هر گونه طاغوت و پذیرش همون خدایی که فطرت او را میپذیرد. نه اینکه این کلمه توحید یک کلمه ناقصی باشد، اما اون بیگانه از این کلمه اون روز قصد سوء استفاده داشت. پیشنهادها و پیشنویسهای قانون اساسی اونها را اگه ملاحظه فرمایید، اصرار بود که کلمه توحید روش باشد، که نظام توحیدی. همون وقتی که میگفتن ارتش خلقی بی طبقه توحیدی باید تشکیل میشود. اینه که خدای سبحان به عنوان اصل کلی را مطرح کرد. الان سخن از رائنا و انظرنا نیست که حالا ما حتما باید بگیم رائنا، اگر آن رفتیم حضور ولی از ارواحنا فدا رسیدیم باید بگیم رائنا، نگوییم انظرنا. الان این بساطها نیست، اما قرآن به ما نمونه نشون داد. نه اینکه این یک امر قضیه واقعه امر شخصی باشد و الان تلاوتش برامون مونده. این نمونه بود، این ذکر تمثیل است نه تعیین. و اگر این تعیین باشد، یعنی فقط در خصوص همین یک کلمه اگر بیگانه خواست رو استفاده کند، شما بگویید انظرنا، نگویید رائنا، کلمات دیگر یا کارهای دیگر عیب ندارد. این چنین نیست، این به عنوان مثال ذکر شد نه به عنوان تعیین. این نظیر زکات نیست که بفرمایند در این 9 چیز است نه بیش از این، یا به 8 مصرف میرسد نه بیش از این. اونها تعیین است. هر چیزی نصابی دارد، حدی دارد. نظیر وضو حدی دارد، مسحتان و غسلتان حدی دارد. تعیین است و تهدید است و قابل تخلف نیست. اما این گونه از موارد تمثیل است. یعنی یا ایها الذین آمنوا، هوشیار باشید، هر وقت کفار یا اهل کتاب خواستن از کار شما سوء استفاده کنن، بهانه به دست دیگران ندهید، الفاظتون رو عوض کنید، کارتون رو عوض کنید. اگر کاری را می شود به چند جور انجام داد، یک جورش به دیگران بهانه می دهد، نکنید این کار رو. یک مطلب را می شود به چند لفظ گفت، ولی با یه لفظ اگر بیان کنید دیگری سوء استفاده می کند، با الفاظ دیگر اگر بیان کنید محذور ندارد، اون لفظ بی محذور رو بگید. نه اینکه تمام همه آیه این باشد که رائنا نگوید انظرنا بگویید، وگرنه لازمش این است که الان فقط تلاوتش برای ما مونده، نه عمل به او. ما امروز اگه خواستیم به این کلمه عمل کنیم، باید بگویم این دورانش گذشت، یا قرآن حی لا یموت، قرآن کتاب حی لا یموت است و کلام حی لا یموت حی لا یموت. بنابراین الانم این آیه به ما میفرماید مؤمنین بهانه به دست بیگانگان ندید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. بعد تمود واسمعوا، این حرف را بشنوید، وللکافرین عذاب الیم. ای کسی نشنید کفر عملی دارد. اینجا کسی که شنید میشود مؤمن، کسی که نشنید میشود کافر. این کفر عملی. فرمود واسمعوا بل الکافرین عذاب علیم، یعنی ان لم تسمعوا فلکم عذاب علیم. نه اینکه شما بشنوید و خدا کافرین را جهنم میبرد، و لازمش این است که صدر و ذیل آیه به هم مرتبط نباشد. همون واسمعوا، و اگر نشنیدید میشود کفر عملی، و برای کافر عذاب علیم است، پس برای شما عذاب علیم است. این صغرا و کبراست به عنوان قیاس منطقی. واسمعوا چرا؟ برای اینکه ان لم تسمعوا تسیروا کفارا وللکافرین عذاب الیم. منتهی کفر عملی. واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. والحمد لله رب العالمین.